اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام و عصر بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. قرار است دور دوم مذاکرات صلح بین نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان امروز شنبه در دوحه سر گرفته شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح ناوقت روز جمعه با نشر یک نوار ویدیویی گفت که در جلسه امروز دو طرف بحث های اساسی را در مورد اجندای مذاکرات آغاز خواهند کرد. خانم انوری افزود که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان نظر به خواست مردم این کشور بر برقراری آتش بس تاکید خواهد کرد. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس برقراری فوری آتش بس را رد کرد. او افزود که تا اکنون هیچ زمان مشخص برای تصمیم گیری در مورد برقراری آتش بس تعیین نشده است. نشست مقدماتی دور دوم مذاکرات صلح افغانستان روز چهارشنبه برگزار شد، اما از سرگیری مذاکرات و آغاز بحث ها در مورد اجندای این مذاکرات تا امروز به تأخیر افتاد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که دلیل به تعویق افتادن آغاز بحث ها در مورد تعیین اجندای مذاکرات این بود که ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در دوحه و همچنان ملا حکیم رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان تا روز چهارشنبه در پاکستان بودند. دیوید هلوی دستیار وزیر دفاع آمریکا بر نیاز شدید برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان تاکید کرد. سفارت آمریکا در اسلام آباد دیروز با نشر خبرنامه‌ای گفت که آقای هلوی روز پنجشنبه با جنرال ساحر شمشاد مرزا معاون لوی درستیز اردوی پاکستان ملاقات کرد و از نقش اسلام آباد در مذاکرات صلح افغانستان سپاسگزاری کرد. در این خبرنامه آمده که دستیار وزیر دفاع آمریکا همچنین روی از سرگیری معنادار مذاکرات صلح بین تیم‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان تاکید ورزیده است. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان نیز هفته گذشته پیش از سفرش به کابل با جنرال قمر جاوید باجوا لوی درستیز اردوی پاکستان ملاقات کرد. یک محکمه در پاکستان زکی الرحمن لکوی رهبر گروه لشکر طیبه را به جرم تمویل فعالیت‌های دهشت افغانی به 5 سال حبس محکوم کرد. هند و آمریکا ادعا دارند که لکوی و گروه تحت رهبری وی حملات دهشت افغانی در شهر ممبای هند را در سال 2008 طرح‌ریزی کرده بودند. حملاتی که در آن بیش از 160 نفر کشته شده بود. کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد نیز گفته که لکوی در فعالیت‌های افراط‌گرایی در افغانستان، عراق، بوسنیا و چچنیا دست دارد. وزارت خارجه آمریکا از حکم محکمه پاکستان در مورد رهبر گروه تندرو لشکر طیبه استقبال کرد، اما از حکومت پاکستان خواست تا لکوی را به جرم دست داشتن در حملات شهر ممبایی نیز محاکمه کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که در مراسم تحلیف جو بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت نخواهد کرد. آقای ترامپ روز جمعه در حساب تویترش نوشت که در این مراسم که در 20 جنوری برگزار می شود نمی رود. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که ممکن دونالد ترامپ یک روز پیش از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا، یعنی در 19 جنوری قصر سفید را به قصد خانه‌اش در ایالت فلوریدا ترک کند. در صورت عدم اشتراک در مراسم تحلیف جو بایدن، رئیس جمهور ترامپ سنت دیرینه ای را نقض می کند که قرنها نشانه بارز انتقال مسالمت آمیز قدرت از یک حکومت به حکومت دیگر در امریکا بوده است. قرار است اعضای حزب دموکرات مجلس نمایندگان امریکا روز دوشنبه طرح استیضای دوباره دونالد ترامپ را پیشنهاد کنند. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که این طرح در اعتراض به حمله روز چهارشنبه حامیان رئیس جمهور ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا پیشنهاد خواهد شد. اگر این طرح تصویب شود، دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا خواهد بود که دو بار از سوی کنگره این کشور استهزا می شود. در این حال، رهبران حزب دموکرات از مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا خواستند تا با انفاذ تعدیل 25 قانون اساسی این کشور دونالد ترامپ را از قدرت برکنار کند. بر اساس این تعدیل، در صورت عدم توانایی رئیس جمهور امریکا برای پیشبرد وظایفش، معاون رئیس جمهور امریکا و کابینه این کشور می توانند او را از قدرت برکنار کرده و مایک پنس رئیس جمهور شود. اما مایک پنس تا اکنون با این طرح مخالفت کرده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا روز جمعه گفت که رئیس جمهور ترامپ به عدم تعادل روانی دچار شده و کنگرس برای حفاظت امریکایان از آقای ترامپ باید هر چه در توان دارد انجام بدهد. پایان خبرها.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. برخی از اعضای تیم جمهوری اسلامی افغانستان قبل از سفر به دوحه ایجاد دولت موقت را به عنوان بهترین گزینه برای پایان دادن و درگیری و جنگ در افغانستان پیشنهاد کردند. سخنگوی طالبان در دوحه به صدای آمریکا گفت که مسئله دولت موقت از سوی گروه طالبان در مذاکرات صلح پیشنهاد نشده است. این در حالی است که اخیراً زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از صلاح الدین ربانی و آقای حکمتیار خواسته است و در مذاکرات اشتراک داشته باشند. غرض بحث در مورد دور دوم مذاکرات صلح همکارم لیلما حبیب عظیمی مصاحبه‌ای داشته با فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که توجه شما را جلب می‌کنم به این مصاحبه.
جنگ شدت پیدا کرده، تلفات بالا رفته و تمام مردم افغانستان خسارت شده است. و هر اجندایی که از سوی طالبان مطرح شده کابل این صلاحیت را به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان داده که در هر موردی که اینها بخواید با طالبان به توافق برسن که سر ازو بحث بکنه و فردا معلوم میشه و سر ازو بحث خواهد شد.
آخرین گزارش ها آکی از آن است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از آقای صلاح الدین ربانی و آقای حکمتیار خواسته تا در مذاکرات اشتراک داشته باشند. این تقاضای آقای خلیلزاد به نظر شما از چه جهات مفید و یا غیر مؤثر در روند صلح است؟ منظورشان از این پیشنهاد چیست در حالی که تصامیم گفته شده که در این راستا سوی آقای عبدالله گرفته میشه؟
در این شکی نیست که پروسه صلح افغانستان هم به اجماع ملی ضرورت داره و هم به اجماع منطقوی. بله. در اجماع ملی ما یک چتر کلان اجماع ملی ده به نام کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی که قرار است فردا چهارمین جلسه خود را دایر بکنه، چهارمین نشستش فردا برگزار میشه. در این کمیته تمام بزرگان مملکت به شمول معاونین رئیس جمهور، مشاور شورای امنیت ملی و وزیر خارجه از حکومت و جهت‌های مختلفی که در افغانستان فعالیت داره، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، فعالان حقوق زن، این هم شورای علمای افغانستان، این همه در او شورا حضور داره به شمول انجینر سید حکمتیار و آقای صلاح الدین ربانی که دعوت شده، نامایشان در این شورا است و تانوز متاسفانه اشتراک نکرده. اما رهبری شورا علی مصالحه ملی تلاش میکنه که اینها در این شورا حضور پیدا بکنه تا در تصامیم و در مشوره ها شریک باشند. ما به این باور هستیم که تمام طرف ها باید در تصامیم و مشوره ها شریک باشد تا حس مالکیت پروسه را داشته باشه و این پروسه بتانه که به نتیجه برسه. و این که آقای دکتر سیدانه خلیلزاد اینها را تشویق کرده، ما از این خوش تقاضا میکنیم که جناب حکمتیار صاحب و جناب آقای صلاح الدین ربانی که هر دویشان رئیسای احزاب مهمی در افغانستان هستند در این تصامیم شریک شود تا این پروسه همشمول و ملی به پیش برده شود. با وجودی که اعضای دیگری از این احزاب در این شورا حضور دارند.
برخی از اعضای تیم جمهوری اسلامی افغانستان قبل از سفر به دوحه تنظیم یک دولت موقت به عنوان بهترین گزینه برای پایان بخشیدن به درگیری و جنگ در افغانستان پیشنهاد کردند. در عین حال سخنگوی طالبان در دوحه به صدای آمریکا گفت که مسئله دولت موقت از سوی گروه طالبان در مذاکرات صلح پیشنهاد نشده. ما در زمینه چی گفتنی دارید؟
تا هنوز ما سر اجندای مذاکرات بحث داریم.
بله.
و فردا اولین صحبت در این موردی است که اولویت های جمهوری اسلامی افغانستان به طالبان گفته شود و طالبان هم اولویت های خود را به حیات مذاکره کننده ما بگویند و هر دو طرف توافق بگویند که کدام عناوین در اجندا به ترتیب یا سلسله وار او ذکر شود که بعد از او بعد از تصویب بازو سر از او بحث شروع شود. ما تا نوز در این مرحله قرار داریم. یکی دوستای ما از حکومت موقت بحث میکنه، من فکر میکنم که تا نوز فرصت زیادی یک رای طولانی داریم که ما باید نخست در قطع جنگ و در تامین یادش بسی دائمی و سراسری در افغانستان بحث داریم و ای باید نخست تامین شود. دیگه موارد تانوز پیش از وقت است که در اون موارد اصالت داشت بارد.
با عنوان آخرین پرسش، تا چی حد امکان مصالحه با طالبان وجود داره؟ آیا آنها بالاخره به صلح متوسل خواهند شد؟ آتش بس پذیرا میشن یا خیر؟ و به نظر شما اجماع منطقه‌ای چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان یک امر بسیار مهم است. دکتر سید عبدالله سفرهای خود را برای برخی از کشورهای منطقه داشتند و خوشبختانه امروز منطقه به یک صدا است، خصوص افغانستان حمایت میکنه و این نیاز به تقویت هم داره. در آینده هم ممکن سفرهایی را داشته باشیم. اما چیزی که شما مطرح ساختین که آیا طالبان به صلح باور دارن یا خیر، این که بحث و گفتگو جیجان داره، با این ما امیدواری بر ما پیدا میشه که بالاخره به یک نتیجه میرسیم. فعلا گفتگوها آغاز شده، یک مرحله اول مذاکرات پایان یافته، ما در مرحله دومش هستیم. دومش با وجودی که آغاز شده اما بحثای اساسیش فردا آغاز میشه. این که طالبا با وجودی که جنگ در افغانستان متاسفانه شدت پیدا کرده اما اینها ایجا در میز مذاکره میان سر یک تفاهم سیاسی صحبت هایی میداشته باشند، این در نفس این مسئله مهم است و امیدواری را خلق کرده. امیدوار استیم که این روند و این گفتگوها که در دوها آغاز شده ای به یک نتیجه و دو برای مردم افغانستان برسند. ما من حیث یا جهت جمهوری اسلامی افغانستان من حیث یک جهت مسئول پذیر تلاش های خود را در این راستا انجام میده. این تلاش پذیری ها بارها نشان داده شده، موانعی که در سر راه مذاکره بود او حل شده و در مشوره با مردم قدم به قدم پیش میریم. امیدوار هستیم که به یک نتیجه مطلوب برسیم.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اداره بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که در سال 2020 میلادی بیش از 865 هزار افغان از کشورهای مختلف و شمول کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. حکومت افغانستان می‌گوید که بیشترین مهاجرین از ایران و ترکیه عودت کردند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
سازمان بین‌المللی مهاجرت روز پنجشنبه اعلام کرد که در سال 2020 میلادی بیش از 859 هزار شهروند افغانستان از ایران و 6700 تن از پاکستان و کشورشان عودت کردند. این سازمان گفت که پس از سال 2018 بیشترین رقم مهاجرین افغان از ایران در سال 2020 برگشتند. بیشترین مهاجرین عودت کننده از ایران در سال گذشته میلادی فاقد اسناد اقامت بوده و تنها در 10 روز اخیر سال 2020 بیش از 16 هزار تن از ایران داوطلبانه عودت کرده و 11 هزار تن اخراج شدند. در گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت آمده است:
برای رسیدگی به وضعیت مهاجرین برگشت کننده فاقد اسناد از ایران به افغانستان در سال روان میلادی حدود 30 میلیون دلار هزینه نیاز است. بر بنیاد پیش بینی در سال 2021 میلادی 654 هزار مهاجر فاقد اسناد از ایران برگشت خواهند کرد که 100% به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.
سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز به صدای آمریکا گفت که بر بنیاد ارقام ثبت شده نزد آنان در سال 2020 میلادی بیش از 850 هزار شهروند افغانستان از کشور کشورهای مختلف عودت کردند. آقای انصاری افزود که 10,600 شهروند افغانستان از ترکیه و 314 تن نیز از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند.
بیشترین عودت کننده از ایران است و در قدم دوم از کشور ترکیه که هم یعنی اکثریت ترکیه داوطلب است. از دیگر کشورها البته اخراج هم داریم که بدون ترکیه، ایران و پاکستان از سایر کشورها و تعداد 254 تن اجباری است و از پاکستان در حدود 686 تن اجباری است متبقی داوطلبانه.
سالانه صدها هزار شهروند افغانستان از کشورهای مختلف برمیگردند. در حین زمان بیجا شده های داخلی نیز بر بنیاد ارقام نهادهای بین المللی در حال افزایش است، اما به گفته نهادهای ناظر برای شمار از بیجا شدگان و عودت کنندگان حتی امکانات اندکی نیز مساعد نیست. گل احمد کمین عضو مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت:
نشاید مناسب داریم در افغانستان که ماجری نپس بخوایم به کشور خود، نه برای آنها کار پیدا کرده میتونیم و نه امنیت آنها را تامین کرده میتونیم.
برگشت مهاجرین افغانستان از ایران در حال افزایش یافته که در سال جاری خورشیدی چندین مورد بدرفتاری نظامیان و ماموران دولت ایران با مهاجرین افغان خبرساز شد. غرق شدن مهاجرین افغان در نزدیکی مرز میان دو کشور در اوایل سال و در آخرین مورد سیلی یک مامور ایرانی به صورت یک زن افغان مهاجر خبرساز شد. اما از سوی دیگر به گفته برخی از تحلیلگران به همان میزان که مهاجرین افغان از ایران یا پاکستان و کشورهای دیگر برمیگردند، شمار از شهروندان به دلیل بیکاری و وضعیت بد امنیتی به این کشورها مهاجرت میکنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اخیراً مردم ونزوئلا در داخل و خارج آن کشور فرصت داشتند که از طریق آرای مردم یا کانسولتا پاپولار نظر خود را در مورد رژیم نامشروع نیکولاس مادورو ابراز کنند. میلیون ها ونزوئلایی از تاریخ 7 تا 12 دسامبر مراکز رای دهی در ونزوئلا، سایر کشورهای آمریکای لاتین، ایالات متحده و اروپا رفته و در این نظرپرسی رای دادند. این همه پرسی توسط مخالفان حکومت ونزوئلا تحت نظارت شورای ملی قانونی و مطابق به قانون اساسی ونزوئلا برگزار شد. کانسولتا پاپولار زمینه را برای ونزوئلایی ها از جمله کسانی که به خاطر تهدید پایگرد، شکنجه یا مرگ مجبور به فرار به خارج از کشور شدند فراهم کرد تا خواستار انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری و قوای مقننه شوند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده موفقیت در هماپرسی را به مردم ونزوئلا تبریک گفت و خاطر نشان کرد که مردم ونزوئلا تقلب انتخاباتی را که توسط رژیم نامشروع نیکولاس مادورو در انتخابات مجلس شورای ملی در 6 دسامبر انجام شد به وضاحت رد کردند. وزیر خارجه پامپیو گفت که نتیجه هماپرسی یک خواست واضح رای دهندگان است که دولت موقت باید به مبارزه برای بازگشت دموکراسی به ونزوئلا ادامه دهد. و افزود مردم ونزوئلا در این مبارزه مستحق حمایت هر دو کشور دموکراتیک هستند. وزیر خارجه پامپیو گفت که با وصف همه چالش‌های زندگی در ونزوئلا مانند کمبود گاز، قطع برق و آزار مردم توسط رژیم، مانند مسدود و حذف کردن وبسایت‌ها، ارعاب خشونت‌آمیز، سرکوب و پایگرد آنان، همه‌پرسی یک پروژه جسورانه دموکراتیک و یک دستاورد بی‌سابقه بود. موفقیت هماپرسی قدرت میلیون ها ونزوئلایی را در سازماندهی و تجمع برای تغییر نشان می دهد و به مبارزه برای بازگشت انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری و پارلمانی به ونزوئلا نیرو می بخشد. وزیر خارجه پامپیو گفت شورای ملی منتخب دموکراتیک و صدای مردم ونزوئلا تنها نیرویند که در برابر خودکامگی در ونزوئلا استادگی می کنند، در حالی که مردم ونزوئلا با تقاضای ختم دیکتاتوری ظالمانه مادورو و بازگشت دموکراسی به کشورشان به صدا برخواستند، جامعه بین‌المللی با متحد شدن در صف ونزوئلایی ها می تواند به بهترین نحو از دموکراسی در ونزوئلا حمایت کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با توجه به بیماری همگیر کووید 19، صدها شرکت در سراسر کشور از آموزش واقعیت مجازی و با آموزش رهنمایان غیر حضوری برای کمک به کارمندان در تسلط بر برخی مهارت‌های اساسی استفاده می‌کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید.
و دلیل همگیری متخصصان منابع انسانی با چالش منحصر نحوه آموزش کارمندان برحال و کارمندان جدید در این مدت کار از راه دور مواجه شدند. برخی از شرکت‌ها به راهکارهای دنیای مجازی مانند موریسون متوسل شدند. مارک استکنسن، رئیس عمومی شرکت موریسون، در مورد چالش‌های این رویکردها می‌گوید:
موریسون یک راهکاری واقعیت مجازی است که به مردم اجازه فعل و انفعال را می‌دهد و گفتگوهای را که بین یک دکتر و یک بیمار و همان دکتر با خانواده بیمار ادامه دارد ممکن می‌سازد.
واقعیت مجازی می تواند فرد را در موقعیت‌های غیر معمولی قرار دهد که بازسازی آن در زندگی واقعی دشوار است و سپس به آنها اجازه می دهد از رفتارهای خود درس بگیرند. روش‌هایی از این قبیل خصوصاً برای آموزش معلمان بسیار مؤثر بوده است. مارک استکنسن، رئیس عمومی شرکت موریسون، اضافه می کند:
برای تسلط بر این تکنیک ها در صورت تمایل روی آواتارهای دیجیتالی که به نام کودکان جعلی هم مشهورند، این برنامه های دیجیتالی را طراحی می کنند که مانند کودکان واقعی در دنیای واقعی رفتار می کنند، اما با آنها اجازه می دهد اشتباه کنند و هیچ آسیبی نبینند. اگر آنها در جریان تمرین یک اشتباه بزرگ مرتکب شوند هیچ اتفاقی نمی افتد.
این وضعیت سبب شد تا مکاتب دولتی منطقه آرورای کلرادو به فناوری واقعیت مجازی متوسل شوند. آندره رایت، مدیر امور اکادمیک منطقه، میگوید که مکاتب از رویکرد منحصر در تربیت معلمین استفاده می کنند. آندره رایت، مدیر عمومی مکاتب اکادمیک آرورا، میگوید:
ما برای ارزیابی تهدید و شرایط دشوار با والدین و نیاز به اشتراک گذاشتن اخبار به تمرین نیاز داریم. در همین حال از تیم ارزیابی تهدید و همچنان از مشاوران و مددکاران اجتماعی خود نیز خواهان مساعدت شدیم. ما این گزینه ها را در اختیار آنها قرار می دهیم و می بینیم که چقدر به آنها کمک می شود تا برای برخی از موارد آماده شوند.
لیون در وورد یک شرکت نیویورکی است که هنجارهای اخلاقی و جلسات آموزشی را برای کارمندان شرکت‌های مختلف با کمک واقعیت مجازی ارائه می‌دهد. رابین رونزبرگ، بنیانگذار این شرکت، می‌گوید واقعیت مجازی می‌تواند مردم را متحد کند. این امر خصوصاً در هنگام شیوع بیماری بسیار مهم است و اضافه می‌کند:
شرکت‌های واقعیت مجازی وجود دارد که می تواند مردم را دور هم جمع کند، به طوری که همه می توانند احساس کنند در یک اتاق کنفرانس هستند. در یک اتاق با هم به اشیا نگاه می کنند، اشیا را برای همکاری دستکاری می کنند. این می تواند برای افراد فوق‌العاده توانایی بخش باشد، به خصوص اگر آنها تنها زندگی می کنند.
یک نقطه ضعف بزرگ در این فناوری این است که هدست‌های واقعیت مجازی و سایر فناوری‌ها به اندازه کامپیوترهای خانگی معمول نیست و از پشتیبانی فنی برخوردار نمی‌باشد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
به سوی زندگی.
سلسله درامه های پولیو.
او قضیه دیبالا چطور شد؟ چیزی اقدامات کردین یا نه؟
بله، با اونجا دوباره تیمای واکسین میره و ای که چرا از کمپاین واکسین مانده در این مورد تحقیقات روان است.
که چرا از کمپاین مان؟
نمیفهمم، ولی گمان میکنم که تاثیر بی‌پروایی تیم باشه.
یک به دیگه هم سر زبان است.
چی گپ است؟
میگویند که رئیس تیم با کلان قریه دشمنی داشت، از این خاطر بسته قریه را از واکسین کردن محروم کرد.
اگه این حرف راست باشه پس بسیار خیانت بزرگ مرتکب شدن.
خیانت نه، که جنایت بزرگ انجام داده. بازی با جان ده ها طفل بیگناه و معصوم گناه نبخشودنی است.
راست میگی، ولی خدا کنه که تو نباشه.
منم امیدوار میکنم که راست نباشه.
هیچ ولا نمیفهم.
گروپ تحقیق تحقیقات خود میکند، شاید نتیجهش زود معلوم شود.
امکان داره که کدام ملت دیگه داشته باشه. کس چیزی گفته نمیتونه.
بله، وعلیکم سلام. تشکر. چطور؟ خوب، خوب. چی میگی؟ هیچ باورم نمیشه. برو، خوب شد که کار ما گناهکار نبود. اگر نه سر همه هم کارا بی‌اعتماد شده بودیم. خب دیگه چی گفت؟ خداوند هدایتش کند که این طور با اولادای خیش دشمنی میکند. سعید، تشکر از معلوماتت. خدا حافظ. به همه همکاران ما سلام بگوید.
کی بود؟ چی میگفت؟
رئیس تیم تحقیقات بود.
چی میگفت؟
گفت که کلان قریه مانی تیمای واکسین شده بودن.
چرا؟
کلان قریه با رئیس تیم جور نبود و به این سبب میگفت که میترسیم به جای واکسین پولیو دیگه چیزی خطرناک بعد پال ما نته.
خوب.
بله، پس این همه راپور را به مرکز دادیم و آنها هدایت دادن که بعد از حاصل نمودن قناعت مردم دوباره به قریه بروید و واکسین را تطبیق نمایید.
خوب کار کرده، شکر خدا که گناه سر تیم ما نشد.
بسیار کار خوب شد، ورنه بین همه بی‌اعتمادی پیدا میشد.
بله، در وقت کار اعتماد بین همکارا بسیار ضروری است.
تو راست میگی.
وقت پوره است، بیا که بریم دیگه.
بلکل سیس، برو که بریم.
او دخترک باز آمده.
کدام دخترک؟
اینا رو میگم. باور کن که به اینا بسیار دلم میسوزه. پدرش بسیار ظلم کرده. او را در طفولیت واکسین پولیو نکرده.
راست میگی. گلواری دختر خوده برای تمام عمر محتاج دیگران ساد.
او نه، اینا صاحب بایسکل شده.
به خدا چقدر کار خوب شده.
اینا جان مبارک، اینا تو خود صاحب پای شدی.
سلام دکتر صاحب، ایره مامایم برم از موسسه گرفته.
هینا جان مبارک باشه، بایسکلت بسیار مقبول است.
خیر ببین دکتر صاحب، خودش را میره، پایدان زدنم کار نداره.
بیبی تو هر و غمگین میبودی که جای رفتنم میتانم. خداوند صاحب بایسکل کرده.
حالا جا خودم رفتم میتانم و امره ای بایسکل پس به زندگی امیدوار شدم.
هینا جان تو خوش شکری خدا کو که تنها دوست پایت فلک شده و آنم آنقدر نیه که آنها را شور داده نتانی. یه تو مردم هست که گب زده نمیتانه ولی بازم کوشش میکنه که زندگی کنه.
هینا جان خونام خدا جور تیار است.
هینا جان به کلینیک به خاطر چی آمده بودی؟
به خاطر واکسین کردن.
ما خو برید گفتم که دیگه واکسین برید پایده نداره.
خیر از دکتر صاحب، اگه یک دفعه امروش خوب شوم.
برای ما معلوم است که بعد از فلج شدن واکسین کردن هیچ فایده نداره.
اگه یک دفعه فایده کنه کی میفهمه؟
دکتر صاحب امت خان، یک چند خطره در دانش پرتو، نامیدش نکو.
سیست، باز کن درت.
اینه پرتو.
انداختم.
دکتر صاحب یک سر زیاد مندختی.
انداختم دخترم، بس هست همیقدر. بریم که بریم.
ما برای بیادرم آتل میشم، همراهی او میرم.
سعید خدا حافظ.
خدا حافظ دکتر صاحب.
خدا حافظ بچه. سعید و دکتر صاحب ای بایسکل روحی اینا رو بسیار بلند برده.
بله، سر خود باور پیدا کرده.
بالا بردن روحی افراد فلج بسیار کار مهم است. در این مورد باید بسیار کار شد.
ا و در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بعد از این شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.